أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. آخرین عنوانی که عرض شد این بود که در باب مقارنه میان فعل و قول عرض شد که الفعل اشد تأثیرا و اوقع فی قلوب المخاطبین نوعا و عادتا. این نکته رو هم اضافه بکنیم و اون این که در مورد اموری که معقد باور عمومی و رسم و عادت نوعیه هست، یعنی مردم عادت دارن این کار رو انجام بدن، باور دارن که این کار درسته، یا بالعکس باور دارن که این کار غلطه، عموم مردم پذیرفتند این که این کار حسن است یا قبیح هست، به خاطر همون عادات و تقالید و رسوم خودشون. درباره اینها چه بسا بگوییم که قول تنها کفایت نمی کنه و عادتا فعل هم لازم دارد، یعنی ما جمع میان قول و فعل رو می خواهیم. فلذا اگر معصوم علیه السلام در مقام ردع و منع از اون عادت باشد، از اون سیره باشد، در مقام ردع و منع اون امر عرفی باشد، این کفایت نمی کند که فقط بگوید، بلکه اگر از جمله اموری است که در اون فعل همراه دارد، باید که عملا هم این معنا رو نشان بدهد. اینجا ما فقط داریم اشاره میکنیم، انشاءالله بعدن که بحث تقریر بیاد و اونجا که عرض میکنیم سکوت تأییدی معصوم، بعد اونجا هم باز باید تأکید بکنیم که سکوت تأییدی معصوم اونجا اگر معصوم مخالف باشد، باید مخالفت خودش رو به وجهی تبیین بکنه و بیان بکنه که این تناسب داشته باشد با اون سیره عقلائیه و امر عرفی جاری. بخنه اگر یک امری که رسوخ شدیدی دارد، از استحکام زیادی برخوردار هست، اگر در اینجا رد و من این باشد اما نه متناسب با همچین سیره و عرفی، این لا یعد ردعن من وجه نظر العقلاء. عقلاء اینو ردع حساب نمی کنن، میگه چه ردعیه، یکی تو واقعا میخواستی باید جدیتر میگفتی. این تو امور عرفی جاری زندگی ما هم هست، اگر کسی یه خواسته ای دارد بعد حالا میگه اگرم اینجوری هم بود بد نبود، حالا خوبه، نه ببینیم چیکار کنیم، بعدن که اون کار که انجام نشد بعد گله میکنه، میگه آقا شما چرا به حرف من گوش نکردید، آقا تو ما احساس نمی کردیم که تو واقعا می خواهی یه همچین خواسته ای داری، همینطور با لیت لعله چیزهایی گفتی، اما نیومدی به صراحت خواسته خودتو بیان کنی، تأکید کنی، پافشاری کنی. اگر تو واقعا چنین خواسته ای داشتی باید تأکید و پافشاری می کردی. حالا می خوام عرض بکنم که در اموری که جنبه عمومی دارد و باور عمومی و اعتقاد عمومی نسبت به اونها شکل گرفته است و عموم مردم اینها رو قبول دارن، حالا یا حسنش رو یا قبحش رو، در این جور موارد چه بسا ما علاوه بر قول باید به دنبال فعل هم بگردیم و از مجموع قول و فعل نتیجه گیری کنیم که مثلا امام نظری مخالف داشته است. فلذا در اون مواردی که مثال زدیم جلسه قبل، مثل ماجرای ازدواج رسول الله صلی الله علیه و آله با همسر پسرخوانده خودش زینب بنت جحش که زن زید بن حارثه بود، بعد از طلاق پیغمبر رو ازدواج کرد. خب در همچین مواردی قول تنها کفایت نمی کرد، چون این مطلب اینقدر قبیح شمرده می شد، استقباح می شد از نگاه عموم جامعه، که این قول جواب نمی داد. حتما یه اقدام عملی لازم داشت تا مردم بفهمند که مطلب به چه صورتی است. بر تقدیر حالا اینجا بحثایی است که وجود دارد. خب محضر مبارکتون که عنوان بعدی که ما اینجا بخواهیم اشاره بکنیم این هست: تبیین القول بالفعل و تبیین الفعل بالقول. گاهی می شود قول اجمال دارد، مجمل است. در مجمل ما اولا به دنبال مبین میگردیم. حالا مبین درسته، مبین هم درسته، مبین به اعتبار اینکه اون خودش به خودی خود دارای عرض محضرتون بیان هست و آشکاره، مبین هم هست چون نسبت به این مجمل مبینه، مثل مقید و مقید، هر دوش درسته. خیلی خوب، به اعتبار این در واقع، به اعتبار مقید، به اعتبار مقید، اینم به اعتبار مبین، به اعتبار مبین. خیلی خوب، ما اولا باید دنبال این بگردیم، دنبال این بگردیم که آیا مبینی وجود دارد یا ندارد. اگر مبینی وجود نداشت، دلالت عرض محضرتون که لفظی یا دلالت الحالی یا دلالت المقامی قرینه‌ای در کار نبود، اون وقت این به اجمال خودش باقیه، فلذا اکتفا میکنیم و بسنده میکنیم به قدر متیقن. در مجمل اینطور دیگه، ما بسنده میکنیم به قدر متیقن. به نوعی میشود گفت، اینو میشود ادعا کرد که اساساً لا مجمل الا وله حیثیت النصوصیه. این مهم است، این عبارت لا مجمل الا وله حیثیت النصوصیه. اصلا مجملی رو شما پیدا نمی کنید که نصوصیت نداشته باشه، ولو این نصوصیت در همون قسمت قدر متیقن باشه. قدر متیقن واضح است دیگه، یعنی اون مقداری که یقینی است، متیقنه، شکی درش نیست، این میشه همون نصوصیت دیگه، این میشه صراحت. ها، پس لااقل در همون قدر متیقنش، در همون قدر متیقنش دیگه لااقل این هر نظرتون که نصوصیت دارد. مگر کسی بگه آه این اجمال به حدی است که هیچ قدر متیقنی هم نمیشه پیدا کرد، که خود این باز مشکله، هیچ قدر متیقن نشه پیدا کرد مشکله. ولی به هر تقدیر حالا فرض بفرمایید که اگر همچین چیزی باشد سلمنا، وگرنه در این مجمل هایی که حالا معمولا باش برخورد داریم، اگر قدر متیقن وجود داشته باشد در همون جهت نصوصیت دارد. خیلی خوب، حالا برگردیم به عرض خودمون. خب عرض کردیم که اگر با مجملی مواجه شدیم، اول میریم سراغ قرائن، میریم سراغ ادله، میریم سراغ موارد اینچنینی، میریم سراغ یک دلیل دیگر یا ادله دیگری که مبین وجه آن باشن. اگر پیدا نشد بسنده میکنیم، اکتفا میکنیم به قدر متیقن، و عرض کردیم این دلیل مجمل در همون قدر متیقن نصوصیت دارد و ناس در همون میزان قدر متیقن هست. خب همچنان که لفظ میتواند مبین لفظ باشد، فعل هم میتواند مبین لفظ باشد. این رو اگرچه اعلام اشاره ندارن به این بحث، همچنان که قبلا هم عرض کردیم، خب این بحث دلالت الفعل رو عموما جای مطرح نمیشود دیگه. شهید صدر علیه الرحمه در حلقات به اندازه یه نصف صفحه اینو اشاره کرد، تمام شد، اصلش رو فقط، اصلش، اما جزئیاتش، متفرعاتش، تفاصیلش، اینا همه جایی مطرح نشده، فلذا ما باید اینجا مطرح بکنیم و جبران بشود این نقصان. بگذاریم بر تقدیر. خب در همون بحث مجمل و مبین، یکی از مطالبی که گفته میشود این است که آقا اگر قرینه لفظیه‌ای باشد یا قرینه حالیه‌ای باشد یا قرینه مقامیه‌ای باشد، اینها میتونه مبین اون مجمل باشه. خب از جمله این قرائن این است که اون شخصی که داشت این کار را انجام میداد در چه حالتی انجام میداد؟ آن بان من وجهه الرضا او السخط. یعنی بله ما این قضا رو بهش تعارف کردیم، او هم برداشت، ولی ناراحت بود، چهرش عبوس بود. وقتی هم که این رو میخورد، هر یک ذره‌ای که داخل دهانش مثلا فرد وقتی که اینو مزه میکرد، چهرش در هم که بیرفت، پیدا بدش آمده، خیلی بدش آمده، خیلی خوب. یا نه وقتی این رو میخورد خیلی با لذت میخورد، چهرش نشون میداد با یه لبخندی، با یه رضایتی، با یه خوشحالی این رو میخورد. یک خود این یه قرینه است دیگه. حالا احیانا شما اینا رو میبرید جز قرائن حالیه مثلا، درسته؟ این جزء اون حساب میکنید. ولیکن این یه فعله، خود این حالت صورت خود یه فعلیست که از شخص رو داره مثلا بروز میکنه. یا دستشو چطور حرکت میداد، یا فرض بفهمید که چطور، اینا همه میتونه مبین اون قول باشه. پس میخوام عرض بکنم، اولا ارجاع بدم به کتب اصولی در بحث مجمل و مبین. میخوام بگم اونجا هم وقتی قرینه حالیه و مقامیه مطرح میشود، به نوعی اشاره به تبیین قول به وسیله فعل شده است. اما مازاده بر اون هم ما میتوانیم عرض بکنیم. فرض بفرمایید در قرآن کریم داریم اقیم الصلاح. خب این اقیم الصلاح به شکل کلی گفته شده، کیفیت نماز، کمیت نماز، اجزائش، شرائطش، ترتیب و ترتبش، اینها دیگه در قرآن کریم نیامده. فعل رسول الله صلی الله علیه و آله، این که پیامبر خدا نماز خواندن در مرعا و منظر مردم، فعل رسول الله مبین آیه شریفه اقیم الصلاح بود. به بحثی است که حالا این که لتبین للناس ما نزل الیهم، این وظیفه تبیینی که با پیامبر خدا هست، برخی معتقدن این وظیفه تبیینی یعنی فقط همین که آیات رو قرائت بکنه، همین که آیات رو بخونه، چه بسا از المیزان علامه طباطبایی همین معنا استفاده بشود، همین که آیات رو بخونه، بیان بکنه برای مردم، اینا میشه همون وظیفه تبیینی لتبین للناس ما نزل الیهم. ولکن به نظر میاد در بیش از این مقدار باشه. یکی از مصادیق تبیین که به عهده رسول الله هست همین بیان جزئیات و تفاصیله، بیان مخصصات و مقیداته. اینا مثلا تو قرآن نیست، پیامبر خدا بیان میکند و تبیین میکند. خیلی خوب، گاهی اوقات این کار رو پیامبر خدا با فعل خودشون انجام میدهند. یا آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب این کلی حج رو گفته است که واجبه، البته در صورتی که استطاعت باشه. البته در آیاتی از قرآن کریم، چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره حج، حالا اینها تفاصیلی هم بیان شده است از تفاصیل حج، ولی در عین حال فعل رسول الله صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع، فعل ایشان کاملا جزئیات و تفاصیل رو نشان مردم داد که این حجی که در قرآن کریم واجب شده است و ما با دلیل لفظی اصل وجوب اون رو و برخی از ابعاد و نکاتش رو فهمیدیم، جزئیات بیشترش و تفاصیلش جیات، اینها رو مردم با فعل پیامبر خدا متوجه شدن. جزئیات، تفاصیل، کمیت و کیفیت تنفیذ و اجرای امر الهی در قرآن کریم درباره صلات و بفرمایید که حج، اینها با فعل رسول الله صلی الله علیه و آله تبیین شد و برای مردم بیان شد. این نکته رو قبلا هم اشاره کرده این که این از یکی از زوجات النبی نقل شده است که وقتی خواست پیامبر خدا رو وصف بکند، گفت کان خلقه القرآن، تعبیر این بود کان خلقه القرآن. یعنی اگر شما بخواهید ببینید که اخلاق پیامبر چه جور اخلاقی بود، ببینید فضائل اخلاقی در قرآن چی است. هرچی فضائل اخلاقی در قرآن باشد، اینها در پیامبر خدا تجسم پیدا کرده بود. البته به نظر میاد که این ناقص باشد، میشود اینو کامل بکنیم، به جایی که بگیم کان خلقه القرآن، بگیم کانت حیاته القرآن، اصلا کل حیاتش، کل افعال پیامبر خدا، کل هر فعلی، قیامش، قعودش، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، حالا همه چیز پیامبر خدا، قیام او، قعود او، حرکت او، توقف او، قول او، سکوت او، همه اینها تجسم قرآن بود. یعنی اگر قرآن لو کان بشرن، آن اگر قرآن کریم یک انسانی بود میشد رسول الله. اگر قرآن از صورت کتبی به صورت خارجی یک انسان متمثل میشد، میشد شخص رسول الله صلی الله علیه و آله. پیامبر خدا با افعال خودش این همه آیات قرآن کریم رو، اون جنبه های مثبتی که در قرآن بیان شده است، اینها رو متجسم، متمثل و متجسد فرموده بود. لذا در برخی از روایات هم اینطور آمده است که قرآن کریم، بخشی از قرآن درباره ما اهل بیته و بخش دیگر هم درباره دشمنان ماست. یعنی قرآن کریم آیاتش به دو دست تقسیم میشه، بخشی درباره ما اهل بیته، بخشی هم درباره دشمنان ماست. که خب اینم توجیهش همین است که اونجایی که قرآن نکات مثبت رو بیان کرده است، فضائل رو بیان کرده، نکات خوب رو بیان کرده، اونجا در حقیقت دارد به ذوات نوریه 14 معصوم علیه السلام اشاره میکند. و در واقع لااقل میتوانیم بگوییم که از باب تأویل یا از باب جری و تطبیق یا از باب بیان مصداق، اهل بیت علیه السلام اینها مصداق اتم و اکمل این آیات هستند. و اونجایی که دارد به افراد فاسد، فاجر، منحرف اشاره میکند، در واقع دارد به نوعی به دشمنان اهل بیت اشاره میکند که در واقع اونها مصداقی از مصادیق همون آیات هستند. همچنان که ما میبینیم در روایات آیات مربوط به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بر امام حسین علیه السلام تطبیق شده از بعضی از این آیات، و آیاتی که درباره فرعون سخن گفته شده است بر یزید تطبیق شده است. بر تقدیر خب پس ما میبینیم که اینجا فعل رسول الله صلی الله علیه و آله یا اهل بیت علیه السلام اینها مبین آیات قرآن کریم و بیانگر جزئیات، تفاصیل، کیفیات و کمیات مطالبی هستند که در قرآن کریم بیان شده است. خب اینجا تبیین القول بالفعل صورت گرفته است. پس فعل یه همچین خاصیتی دارد، میتونه مبین قول و لفظ باشد. از اون طرف هم داریم تبیین الفعل بالقول، فعل را ما با قول بتونیم تبیین بکنیم، این هم داریم. فرض بفرمایید که قول مبین فعل، مثال بزنیم، فرض بفرمایید که قول پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، این قول مبین فعل رسول الله بود. مبین چی بود آقا؟ مبین وجهش بود. خب توجه بفرمایید، یه وقتی است که پیامبر خدا یه گوشه ایستاده مشغول راز و نیاز و عبادت، مردم میگن آه خب این پیغمبره، این رسول الله، طبیعی است که وایس راز و نیاز کنه، عبادت بکنه، این معلوم است، این کار بر ما هم لازم باشه که آه ایشون خیلی اهل عبادت. هر نظرتون که یه وقتی شاید میگفتم خاطر یه آقای به کسی گفته بود که نمیدونم 10 سال 20 سال نم 30 سال یه عدد بالایی، مثلا بالا عدد یادم نیست ولی زیاد، خیلی زیاد بود، نماز قضا برای پدرم بخون، اسمم گفته و از این حرف، بنده خودم خوانده بود، شیخ پیرمرد ساده ای بن خوند، بعد گفت خیلی خوب آقا من خوندم، مثلا 30 سال نماز قضا خیلی طول کشیده بود بنده خدا، واقعا سخت. خب این مبلغش اینقدر هست، شما مبلغش رو بده. چه مبلغ؟ آه نمازا رو من خوندم. گفت نه آقا من دم تو آدم بیکاری هستی، هی میاد تو مسجد و میسید نماز بخونی. گفتم بس صدقه کار مفیدی بکنی برای پدر ما، خون نماز خونده بود. ای حرفا چیه؟ گفتم حالا مرادم اینه، حالا اون شخصم که زیر بال نرفته بود که این پول بنده خدا رو بده، اینقدر ثروتمند بود، اینقدر ثروتمند، پیر مرده در حال مرگم بود و ثروت عجیب و غریب، افسانه‌ای بود ثروتش، حاضر نه پول چند سال نمازو به این پیرمرد بنده خدا شیخ بودت که حالا نماز بر پدرش خونده. بگذاریم حالا بر تقدیر، مراد این استش که میگیم آقا ایشون رسول الله دیگه، طبیعیه واسه نماز بخونه، به ما چه ربطی داره، اصلا نریم مزاحمش بشیم که این راز و نیازش بهتر انجام بشه. دقت بکنید، لکن پیامبر خدا میاد چیکار میکنه؟ یه جمله رو بیان میکنه، در این جمله از فعل امر استفاده میکنه. فعل امر شما چی میگید؟ میگید ظهور در وجوب دارد، صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی واجب است شما اینجوری نماز بخونید. واجب است بر شما که اینجور نماز بخوانید. خب این قول مبین فعل شد، مبین این شد که این فعل تکلیف ما هم هست و واجب است که ما این تکلیف رو چی آقا؟ به همین صورت که پیامبر خدا انجام میداد انجام بدیم. یا پیامبر خدا ازشون نقل شده است که خذوا عنی مناسککم، آقا مناسک حج رو چطور انجام بدیم؟ خودو عنی مناسک کن، ببینید من چی کار میکنم شما هم همون کار رو انجام بدید. خب این قول مبین فعل رسول الله هست. یا از اهل بیت علیه السلام نقل شده است که الا احکی لکم وضوء رسول الله، نمیخواید حکایت بکنم نقل بکنم برای شما وضوء رسول الله رو. یعنی چی؟ یعنی اون وضوء صحیحی که پیامبر خدا انجام میداد اینطوریه و شما باید همینطور این رو انجام بدهید و اجرا بکنید. در صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود آمده قلت للرضا علیه السلام الجاریت النصرانیت تخدمک و انت تعلم انها نصرانیه لا تتوضع ولا تغتسل من جنابتن. این شخص جناب ابراهیم ابن ابی محمود میگد که من به امام رضا عرض کنم آقا شما یک کنیز نصرانیه دارید، کنیز مسیحی دارید، این تو منزل شما کار میکنه و شما هم خبر دارید، این مخفی هم نیست، موضوع اطلاع دارید، نگاه من غفلت داشتم از اینکه نصرانی هست، نه خبرم دارید این مطلب رو و شما میدونید اینا اهل وضو نیستن، اهل غسل از جنابت نیستن، یعنی اهل طهارت و نجاست اینو نمیفهمن. حالا علا فرض مثال تو منزل شما این خمرم نخورد اما لااقل دیگه تعبی از بول و غائط و دم و این چیزا ندارد دیگه، حالش نمیشه این حرفا. و غسلم که نمی کند در حالت عدم طهارت، هم عدم طهارت حدثی هم عدم طهارت خبثی، این تو زندگی شما هست و دارد کار انجام میده. خب این چجوری میشه؟ پس یه فعلی امام رضا انجام داده و اون استخدام یک کنیز مسیحی بوده. خب این دچار اشکال شده، شخص دچار اشکال شده در برخورد با همچین فعلی. امام رضا علیه السلام اینو با قول خودشون تبیین میفرمان، قال علیه السلام لا بأس تغسل یدیها، اشکالی نداره وقتی میخواد کار بکنه دستاشو میشوره. خب مستحضر هستید که در این صحیحه که امام معصوم علیه السلام با قول خودش این فعل خودش رو که استخدام جاریه نصرانیه و استفاده از جاریه نصرانیه بوده اینو تبیین میکند. و در بحث طهارت اهل کتاب یکی از روایاتی که مورد استناد است همین روایته، این همین روایت استفاده میکنن، میگه آقا از این روایت استفاده میشه که اهل کتاب نجاست ذاتیه ندارن، نجاستشون عرضیه است مثل مسلمین، فرقی نمیکنه، اهل کتاب هم همینطور هستن. یعنی همین که این بره دستشو بشورند این یه کافی، این نیست که آقا این صد مرتبه خودشو بشوره، مثلا مثل کلب شما 10 دفعه توی آب قرار بدید بیرون حمام ببرید بشورید لیف بزنید هر کارم بکنید این نجسه، نجسه دقت میکنید چه اشکال. آیا کافر اهل کتاب اینطور هستش؟ از این روایت آیان مثلا احیانا استفاده میکنن که نخیر، این از کافر اهل کتاب، کافر کتابی از اعیان نجسه به شمار نمیرود و نجاست او جنبه عرضی دارد، با تغسیل قابل ازاله و تطهیر هستش. خب این هم یکی از این مواردی که هست و ما میتوانیم استفاده کنیم. وصایا، خطب و حتی رجزهای ابا عبدالله الحسین در نهضت عاشورا از مدینه به سمت مکه و بعد هم در خود مکه و سپس در طول مسیر از مکه تا کربلا، اینا همه اقوال مبین فعل بود. تمام بیانات ایشون ام از کتبی و شفاهی اینا همه مبین حرکت ایشون بود، حرکتی که اگر این الفاظ و تعابیر همراه اون نبود چه بسا ما یه مقداری دچار اشکال می شدیم در استفاده دقیق از این حرکت. مثلا حضرت در این بیانات توضیح می دهن که این حرکت برای امر معروف و نهی از منکر و برای اصلاح امت جدم هستش. خب اینها یه جهاتی از اجمال اگر در این حرکت وجود داشت با این بیانات این جهات اجمال برداشته می شود و از بین می رود. یه مورد بله نه چه شخصی جمعی شخصی چه از اون بحث خارج شدیم، از اون بحث خارج شدیم. اینی که بالاخره قول مبین فعله، امام علیه السلام دارد از کنیز نصرانی استفاده میکنه، جاریه نصرانی استفاده میکنه. خب ما نمیدونیم بچش چیه. ببینید جا حدود و سقور این استفاده معلوم نیست. لعل این کنیز برای کنسل بیت استفاده بشه، جارو میکنه، جارو دست میگیره، جارو خشک از اون جارو خونه. خب این که دیگه طهارت و نجاست اینجا معنا نداره. بار جابجا میکنیم، بار جابجا میکنیم، ما چیکارش داریم؟ مثلا دست به آب لازم نیست بزنه، قضا درست میکنه برام. دقت میکنید چه اشکام؟ حالا گاهی اوقات کنیز ها متعدد مثلا باشن، اهل بیت هم یکی از اموری که دعو دیدنشون بود این بود که افراد کافر را خریداری میکردن، میآوردن در منزل خودشون تا اونها رو تربیت بکنن و اینها مسلمان بشن و اسلامشون هم طبق مذهب اهل بیت بشه و بعد اونها رو عتق میکردن و آزاد میکردن که اینها به عنوان یک شیعه وارد جامعه میشدن. دقیقا فرمی چه هست؟ رضا یه امر عادی بود که اهل بیت از عبید و امام کافر استفاده میکردن. خیلی خوب، حالا متعدد بودن. نه نه، مثلا امام بگد که نه خب من چند تا عبید و امام دارم، اونایشون که مسلمانن در پخت و پز و در مثلا شستن لباس ها اونها انجام وظیفه میکنن، اونهایش که نه مسلمان نیستن، مثلا فرضون در رسیدگی به حیوانات، مثلا فرضون گوسفندی هست، گاوی هست، مثلا اسب و شتری هست، به اینها رسیدگی میکنن، یا خانه رو ترتمیز میکنن، یا بار جابجا میکنن، یا کارهایی از این قبیل. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ به هر حال این اجمالی داشت برای این شخص که امام علیه السلام در چه جهتی از این شخص، از این کنیز استفاده میکنه. امام معصومه، طبیعتا کار نادرست که انجام نده. جهت استفاده امام چیه؟ امام آمد با این بیان خودش حدود و سقور استفاده از این کنیز رو نشون داد که اگر این کنیز دست های خودشو بشوره دیگه بعد از اون مشکل نداره. فلزا یکی از نکات که ما استفاده میکنیم همینه که در تعامل با اهل کتاب، علا فرض ما اگر قائل به طهارت ذاتیه اونها هم شدیم، آیا همین مقدار کفایت میکند برای این که ما اونها رو طاهر بدانیم یا نه باید شخصا مشاهده بکنیم که این شخص خودشو تطهیر کرد؟ بله نجاست ذاتیه ندارد، اما این تطهیر ظاهری باید انجام بده. یعنی جلوی چشم خود من از دریا آمد بیرون، از حمام آمد بیرون، دستشو رفت شست، مثلا زیر آب دستشو شست، دقیقا من اینو مشاهده کردم خودم این رو، مثلا بعد میتونم حکم طهارتش بکنم. چون در بعضی از روایات استفاده میشود که امام علیه السلام وجه این که نمیشود از اینها استفاده کرد و اینها نجس هستند رو این بیان کردن که اینا تعبی از نجاسات ندارن. نفرمودن که این نجس ذاتیه، فرمودن این تعبی از نجاسات نداره، اجتناب از نجاسات ندارن. خب اگر من دیدم که بله این تطهیر ظاهری انجام داد، این دیگه بر من چی؟ کفایت میکنن. یک نکته دیگه عرض میکنیم و اون این که اصلا ما در مواردی مشاهده می کنیم که شارع مقدس مستقیما امر کرده است که این فعل باید مقرون و مقارن یا مسبوق به قول مبین انجام بشه. یعنی اصلا جایز نیست این فعل بدون این که مشفوع به قول مبین باشد صورت بگیره. مثل کجا؟ مثل جهاد ابتدایی. جهاد ابتدایی که بهش جهاد و دعوه گفته میشه، یکی از شرایط جهاد ابتدایی یا همون جهاد و دعوه این است که اولا دعوت صورت بگیره. در اون دعوت چی بیان میشود؟ عقاید حقه بیان بشه، وجه این جنگ و جهاد بیان میشود و این که ما که آمدیم با شما به جنگیم قصه‌مون اینه، ما به دنبال چنین هدفی بوده این و چنین هدفی رو دنبال میکنیم از جنگیدن شما. مشکل ما با خود شما نیست، مشکل ما با کفر شماست. اگر این کفر از بین برود ما دیگه با شما کاری نداریم. پس در واقع ما شرعاً موظفیم که با قول خودمان بیاییم و اون فعل را تبیین کنیم و وجه اون رو بیان بکنیم. خب در چنین مواردی طبعاً این امر واجب است. خب وقتی شما آمدید با اون قول وجه فعل رو تبیین کردید، لعل کل دشمن از محضر مبارکتون که اینها بپذیرن و جنگ رو کنار بگذارن و تسلیم بشن، تمام که این شاهد تاریخی هم داره. یا لااقل اگر کلن هم این کار رو نکنن، لااقل بخشی از اونها دست از جنگ بکشن و از جنگ کنارگیری بکنن و با شما همراهی بکنن، کما این که در ماجرای عاشورا تا خود روز عاشورا هم در اسماء جنگ هم بعضی از لشکر دشمن اینها آمدن و به لشکر امام حسین پیوستن، در حالی که یقین داشتن کشته میشن، یعنی شکی در کشته شدن نداشتن، هیچ احتمالی ولو ضعیف هم وجود نداشت که زنده بمانن، در این حال آمدن و به لشکر امام حسین ملحق شدن، یعنی آمدن برای کشته شدن در رکاب امام حسین، در حالی که جزء لشکر دشمن بودن. پس ما اینطور بگیم، خب پس لااقل عده‌ای از جنگ کنارگیری میکنن، بقیه هم دیگه حجتی بر شما ندارن و با اتمام حجت با اونها قتال انجام میشود. خب میخوام بگم در مواردی هم اینطوره که خود شریعت امر میکند به اینکه قول مبین فعل حتما وجود داشته باشد، در مواردی امر وجوبی شاید نباشد اما امر استحبابی هست یا تأکید هست که ما قولی را برای تبیین ارائه بکنیم، عرضه بکنیم، یا اینکه نه ما نصوص عام یا تلقی داریم که از اونها استفاده می شود که لازم است در موارد خاص حتما اون فعل را با یک قولی همراه بکنیم. مثل چی؟ فرض بفرمایید مثل این روایت، اتقوا مواضع التهم، از مواضع تهمت پرهیز بکنید. خب وقتی گفته می شود اتقوا مواضع التهم، گاهی اوقات یه فعلی از انسان سر می زنه که این فعل ممکن است شبهه ایجاد بکنه، تو انسان رو در موضع تهمت قرار بده یا فتنه انگیزی بکنه، مثلا اینجا انسان بیاد و تبیین بکنه، با قول بیان بکنه. فرض کنید در ماه مبارک رمضان هست، شما چیزی میخوای بخوری، رفتی یه گوشه ای ولی میبینی یه کسی داره نگاه میکنه، حواسش به شماست که حاج آقا داره چیکار میکنه، عرض مخاطبی برمیگردی براش توضیح میدی، میگه آقا من مسافر هستم، اینجا خونم ندارم، من تو خونه خودم بشینم چیز بخورم، که ناشارم یه گوشه ای رو از ملأ عام نباشه، یه گوشه حالا تو پیگیری دنبال من آمدی ببین من کجا میرم، یه گوشه یه چیزی بخورم که از بالا جاش فقط مسافر هست. خب اینو انسان بیان بکنن، یعنی این رو تبیین بکنن. یا فرض بفرمایید که اگر خانومی همراه انسان هستش، احیانا اگر در موضع تهمت قرار بگیره که آقایون خانوم ها ایشون مثلا خواهر منه، مادر منه، البته باید بش بیاد مادر شما چرف زیادی آمد. جوان نباشه چی از آقا؟
مثل خواهر
اونشو یواش بگید. بله اینطور هستش، یکی از آیان شخصیت ها از روحانیون محترم ایشون، اونطور بالاخره سنشون مثلا حالا فرض بکنید که 60-70 سال، حالا من سریع با دخترشون، با دختر جوان خودشون، دختر جوان از اون خاطرون که مسافرتی رفته بودن، یعنی برای درمان این دخترشو شهری برده بود دستشو، تو بازگشت میگفتی که وسیله نبود و الی تاکسیای بودش، از مسافرتون که تاکسی ما رفتیم سوار بشیم، راننده تاکسی بود یا آقا خانم دیگه هم بودم، نشستیم توی ماشین، میگه از همون لحظه‌ای که اینا چششون به ما افتاد، اخم ابوسن قمطریرا فلان، میگم من حمله بر عمومات کردم، گفتم حالت عامه همینه دیگه، بالاخره یه آخوندی دیدن بالاخره اخم، میگه طبیعی است خاصی نیستش، نشستیم حرکت کردیم. در طول مسیر این دختر جوان من، آخه دختر من، از نظرتون که منو صدا کرد، گفت مثلا بابا، مثلا پدر اونم چه تعبیرش چی بوده، مثلا فرض کن بابا مثلا فلان چیز، مثلا آرام مثلا چون میگفت تا گفت بابا، میگم منم بهش گفتم که نه دخترم، نه مثلا فرض آب مثلا میخواد، نه آب نمیخوام، نه دخترم، نه آب نمیخوام. گفت تا ما این صحبت بین ما رد بود، یه دفعه اول اون خانومه برگشت به دختر من، گفت ای تو دختر حاج آقا هستی؟ تو بله. از منظورتون میگفت بعد دیم که هم راننده هم آقای دیگه، نه همه چهرهاشون باز شد، فکر کردن این روحانی پیرمرد رفته از اینجا یه زن جوانی مثلا، بله از مسرتون که یه سوگلی به قول آقا مثلا گرفته است و داره میبره برای خودش، آقایون خیلی واردن به تعابید از اون که بعد میگفت ما فکر نمی کردیم مثل ما از بس برای خودمون طبیعی بود که خب من پدرم دختر واضحه دیگه، من پیر مرد دختر به این جوانی، آخه چه ربطی داریم به هم دیگه، اب محضر مبارک. اما در این حال میگفت اینا برداشت، یعنی روی اون سوء ظنی که داشتن برداشتشون میگه حالا سوء ظن یا حسن ظن کاملا برای اون جهت دیگه در ذهنشون برداشتشون، یعنی یک کلمه اون مشکل رو برطرف کرد. خب حالا چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام عرض بکنم وقتی اهل بیت علیهم السلام چنین توصیه‌ای به ما میکنند، خودشون قبل از ما مخاطب این توصیه هستن، خودشون قبل از ما مخاطب این توصیه هستن. در روایتی هست که امام علیه السلام ظاهرا امام کاظم علیه السلام، حالا روایت سابقا دیده بودم الان حضور ذهن ندارم، حالا باز میشه نگاه کرد، ظاهرا امام کاظم علیه السلام اگر اشتباه نکنم ایشان، بله حالا بازم ذهنم همین ایشونه، حالا هر بالاخره یکی از معصوم علیه السلام ایشان آمدن دم در، درو باز کردن برای یکی از اصحاب خودشون، حضرت یه لباس رنگی گلگلی رنگی لباس قرمز ظاهره همش تنشون بود، این طرف نگاه کرد به حضرت، حالا هنوز چیزی هم نشد، اعتراض هم نکرد که آقا این چه لباس جلفی شما پوشیدی مثلا، اما در این حال خود امام علیه السلام ابتداءً فرمودن که من به تازگی ازدواج کردم، این به رعایت حال تازه عروسم هستش، این خانوم گفته توی منزل شما مثلا هستی مثلا این لباس اون لباس برای من خریده، این لباس شما خیلی مسئله شخصی شد براتون ظاهرا تجربه است، عرض محضر این لباس خودش برای من مثلا تهیه کرده، حالا روایت ببینید و این گفته اینو شما تو منزل بپوش، من تو منزل به خاطر اینم تازه عروسه هر من رعایت حالش بکنم اینو میپوشم، اما بیرون رو یعنی لزوم نداشت بفرمان به حسب ظاهرها، اما امام علیه السلام تهمت از خودشون دور میکنن که آقا باشه سر وضع میچرخه فقط میکنه، این مسئله است که آقا مسئله که بر تقدیر مراد اینه، میخوام عرض بکنم محضر مبارکتون که خب اینا یه نکاتیست، پس قول مبین فعل معصوم اینطوره، یعنی همچنان که با در تقریر ما انشاءالله تعالی اونجا هم اشاره خواهیم کرد که معصوم رو تارتن به ما هو مکلفون در نظر میگیریم و اخرا به ما هو مکلفون لحاظ میکنیم، در اینجور مواردی که دستور شرع مقدس این هست، حالا یا دستور به نحو الزامی و یا به نحو استحبابی، دستور شرع مقدس این هست که فعل به وسیله قول تبیین بشود، خود معصومین علیه مصطفی و سلام به ما هم مکلفون به همین تکالیف شرعیه اونها هم از این دستور تبعیت میکنن، حالا یا به عنوان وجوب تبعیت میکنن، حتما اون فعل خودشون رو مقرون میکنن به قولی که مبین اون فعل باشد، یا اینکه از باب استحباب این کار رو انجام میدهن. به هر حال این هم یکی از مواردی است که اینجا وجود دارد. خب حالا اگر اینطور شد، این بحث هم باید زمینه بشه به بحث مجمل و مبین که مستحضر هستید در انتهای مبارزه الفاظ آیون مجمل مبین بحث رو تو کفایه دید دیگه مجمل مبین بحث میکنه، هم اونجا زمینه بشه که وقتی ما از مبین یا مبین سخن میگیم خود فعل میتواند مبین قول باشد یا بالعکس، دقت دارید چه عرض کنم، هم این که به نوعی حالا هنوز ادامهشو نگفتیم، ادامهش دیگه باشه جلسه آینده، به نوعی به بحث تعارض ادله و تنافی حجج هم میرسد، اونجایی که اگر ما بین قول و فعل احیانا یه تحافتی ببینیم، یه تناقضی و یک تضادی مشاهده بکنیم، اینها هم بعد به چه صورتی حل بشود، ادامه بحث بشه ان شاء الله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.
خب حالا ما منتظر آقای بهرامی هستیم.